از تاخت و تاز کرونا در ایران می‌شنویم. رئیس نشست اعضای برجام در وین درباره دستیابی به توافق هسته‌ای اطمینان داده.
جدیت در دیدگاه امریکا این دورهای بی پایان گفتگو و کسب اجازه های بی جاست. اون که میگن بایستی حالا برگردیم به پایتخت ها دو مرتبه گفتمان بیشتری داشته باشیم.
از سرگیری حملات راکتی حماس به اسرائیل و خواست رئیس جمهوری آمریکا برای برقراری آتش بس فوری، در این باره از گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل میشنویم. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در حالی که آمار ابتلا و جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 همچنان بالاست، ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت از نزولی شدن آمار خبر داده است و همزمان بیشترین نگرانی جامعه پزشکی ایران مربوط به نوع جهش‌یافته ویروس هندی و آفریقایی است. کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن با ما همراهه. کیانوش، به شما سلام می‌کنیم و آخرین خبرها را از شما بشنویم.
سلام به تو اداه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار امروز رو اگر بخوام بگم اینه که تعداد جان باختگان همچنان بالاست. اعداد سه رقم، یعنی چندین هفته است کم و بیش بالا و پایین میشه. امروز ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت به دلیل همین تغییرات شاید میگه که ما یک زاویه تندی رو داریم شاهدش هستیم از آمار بالای جان باختگان میگه، ولی با این حال میگه که این به دلیل تعداد افزایش مبتلایان در روزهای گذشته بوده و پایین خواهد اومد. سعید نمکی وزیر بهداشت هم در چند روز اخیر از یک شیب ملایم صحبت میکنه و اینکه خیز چهارمی که مقامات جمهوری اسلامی البته از این اصطلاح استفاده میکنن پشت سر گذاشته شده، اما این نظر در مطابق بسیاری از کارشناسان و جامعه در واقع پزشکی ایران نیست. از اون طرف انوشیروان محسنی بنته میگه شیب نزولی چشمگیری رو ما در تهران مشاهده نمی کنیم. دکتر زالی در تمام این روزها هر بار که حرف زده، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، از شرایط خیز چهارم در واقع صحبت میکنه و اینکه همچنان ناپایداره به دلیل در واقع انتقال و شیوع ویروس جهش‌یافته انگلیسی، و بیشترین نگرانیش این هست که همین سناریو اتفاق بیفته برای ویروس هایی که اولی بار در آفریقا دیده شد و بعد در هند دیده شد که ازش به عنوان ویروس های آفریقایی و هندی نام میبرن، و اون نگران پیک پنجم هست به دلیل اینکه آقای زالی معتقده که این ویروس آفریقایی به مراتب مهلک‌تره و ویروس هندی قدرت سرایتش خیلی بالاتره و جامعه پزشکی هم همینطور. همه دست جمعی نگران خیز بعدی این بیماری به خاطر این نوع جهش‌یافته‌ای هستن که وزارت بهداشت به طور رسمی نیمه اردیبهشت ما تایید کرد که ده‌ها مورد از این نوع ویروس شناسایی شده و افرادی در ایران تعداد مثبت شده این دو نوع ویروس درشون، و که البته این هم جای سوال و تردیده، چون آماری که وزارت بهداشت رسما اعلام میکنه به گفته منابع مستقل و تعداد کسان زیادی که در خود جمهوری اسلامی کار میکنن، این آمار رو باید دو برابر کرد، گاه چهار برابر.
کیانوش، این اخبار زد و نقیض درباره همه مسائل مربوط به واکسن و واکسیناسیون چه هست؟ از شما بشنویم.
واکسیناسیون در واقع قصه چشم پر آب مردم ایران، واقعا هزار و یک گره داره و هزار صدا انگار. هر روز ما در گزارش های مختلف از حتی یک مقام در صداهای مختلف رو میشنویم، حرفای متناقض رو میشنویم. الان در حالی که خرید واکسن رو دولت رسما خودش میگه که ناتوان بوده و به همین دلیل اون رو واگذار کرده به بخش خصوصی، بخشش رو، و گفته که شرکت های خصوصی میتونن وارد کنن، آقای نمکی، آقای روحانی، اینا میگن ما دست اینها رو میبوسیم بیان تحریم ها رو دور بزنن و بخرن. اما واقعیتش اینه که هیچ اتفاق خاصی هم تا این لحظه نیفتاده، یعنی نه دولت و نه شرکت های خصوصی. 3% کمتر از جمعیت ایران تونستن الان واکسن بزنن، واکسن کمی وارد شده، اونهایی هم که وارد شده که خب قصه طولانی داره. اما من فقط اینجا بگم مثلا وزیر بهداشت میگه که ما تا خرداد 14 میلیون رو واکسن میزنیم، از اون طرف آقای رئیسی میاد میگه ما تا خرداد 12 میلیون رو حتما واکسن میزنیم، قرارداد بستیم دوباره حتما واکسن ها رو وارد میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم رو واکسن داخلی، جمعیت 18 تا 40 رو تا آخر سال واکسن میکنیم. اما اینا همه وعده وعید هایی که از 6 ماه حداقل که تمام دنیا دارن سعی میکنن برای شهروندان خودشون واکسن رو تهیه کنن، مقامات جمهوری اسلامی در واقع تهش فقط وعده و وعید دادن و اتفاق خیلی عمده ای در ایران در روند واکسیناسیون نیفتاده. امروز اگر من بخوام صحبت کنم، مثلا امیرحسین قاضی زاده هاشمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده و این افراد خب در این مواقع بیشتر صحبت میکنن، او خودش میگه ما میتونستیم 4 ماه زودتر به واکسن برسیم ولی بروکراسی که وجود داره اونقدر طولانیه که عقب افتاده. اون میگه ما به ازای هر دوز واکسن چندین دلار داریم هزینه میکنیم، امروز دستمون باید جلو دنیا باشه، در حالی که دنیا میتونست دستش جلو ما باشه، ما میتونستیم به فروش نفت دست بیاریم. و در واقع میگه این کرونا هم 3 تا 5 سال آینده، همینطور که همه دنیا میگن که اصلا این ویروس به هر حال با ما زندگی میکنه و احتیاج به یک مدیریت قوی داره، او میگه که این دولت الان نمیتونه با این سبک اداری که کشور هست بتونه کاری انجام بده و این باید تغییر بکنه. ایشون حالا در این حرفا رو میزنه، این تنها کسی نیست که این حرفا رو میزنه، بارها ما این مسئله رو از کسانی که منتقد روش‌های آقای روحانی بودن یا منتقد وزارت بهداشت بودن شنیدیم. از این بگذاریم، میدونم وقت نداریم. مسئله دیگه که امروز در خبرها پررنگ بود صحبت‌های رئیس کمیته بهداشت ستاد انتخابات استان تهران که میگه از واکسیناسیون احتمالی افراد خبر میده که بیان پای صندوق رای که ممکنه واکسن دریافت کنن، هرچند که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا این رو تکذیب میکنه.
سپاسگزارم کیانوش. واقعا با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و درباره کرونا و تاخت و تازش در ایران میشنیدیم. اما اجازه بدید که بریم به یک گزارش دیگر. انریک مورا معاون سرویس خارجی اتحادیه اروپا میگوید نسبت به دستجابی به توافق هسته‌ای یا در مورد دستجابی به توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا اطمینان داره. همزمان انریک مورا رئیس نشست اعضای برجام هم هست و روز چهارشنبه گفته کاملا مطمئن شده که توافق نهایی برای احیای برجام حاصل خواهد شد. او در ادامه گفته که اعضای برجام در 10 روز گذشته پیشرفت‌های اساسی در مذاکرات داشتند، اما مسائلی نیز وجود دارد که روی اونها باید کار بشه و هفته آینده کمیسیون مشترک برجام دوباره نشستی خواهد داشت و کار ادامه پیدا می‌کنه. در پاسخ به این سوال که آیا در دور آتی نشست برجام توافق حاصل خواهد شد، گفته نمیتونه ریسک چنین پیشبینی رو به عهده بگیره، اما مطمئنه که توافق در آینده به دست خواهد اومد. ساعتی پیش با شایان سمیعی استاد روابط بین الملل و امنیت ملی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو کرده ایم در این باره.
تا الان دستاوردها میتونیم به چند گروه تقسیم بندی شو اگر بکنیم، امریکا یک سری چیزها رو مد نظر داره، ایران یک سری چیزها رو مد نظر داره و جامعه بین المللی یک سری چیزها رو مد نظر داره. امریکا در زمینه همون مسئله‌ای که دغدغه خاطر ایران هست، یعنی رفع تحریم‌ها، ولی زمان بندی اونها مشکل داره. ایران سر مسئله فشار اقتصادی که داره احساس می‌کنه گرفتاری داره و نماینده‌های سایر کشورها هم به خصوص اروپایی ها بر این باور هستند که در حال حاضر تا زمانی که تحریم ها برداشته نشه برگ برنده‌ای در دست ندارند.
آقای سمی، کریس مورفی سناتور دموکرات که البته حامی برجام هم هست با مجید تختروانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد ملاقات کرده و سپس در یک بیانیه گفته که خواستار فوریت و جدیت جمهوری اسلامی در این مذاکره است. البته به نکات دیگری هم اشاره کرده، اما در بخشی که مربوط به برجام هست فوریت و جدیت رو مطرح کرده. از دیدگاه شما این دقیقاً به چه معناست در مفهوم سیاسیش؟
پرسش بسیار خوبی رو مطرح می‌فرمایید. آقای سناتور مورفی در زمینه جدیت و فوریت از دیدگاه امریکاش صحبت می‌کرد که جدیت در دیدگاه امریکا این دورهای بی پایان گفتگو و کسب اجازه های بیجاست. اون که میگن بایستی حالا برگردیم به پایتخت ها دو مرتبه گفتمان بیشتری داشته باشیم. و فوریت در نظر ایشون و دولت امریکا نیاز به یک ثبات و توانمندی برنامه های بهتر برای منطقه است، من جمله ایجاد صلح در یمن و پایان به اختلاف اختلافات و نزاع در نوار غزه است. اما ایران جدیت و فوریت رو آمده به جور دیگری معنا کرده. جدیت و فوریت رو هر دو رو سر هم کردن در ایران و بهش اسمش رو گذاشتن برداشتن همه تحریم‌ها ولو با برچسب‌های مختلف. در صورتی که ما می‌دونیم آمریکا یک سری از تحریم‌ها رو که در دولت آقای ترامپ وضع شده میگه یه عده‌شون غیر قابل حذف هست و یه عده‌شون هم نیازمند تفحص بیشتر هست. اونایی که در زمان آقای ترامپ برای کارشکنی علیه دولت بایدن وضع شده بود، مثل 700 تا شخصیت حقیقی و حقوقی که با برچسب‌های تروریستی مورد تحریم قرار گرفته بودن. به عنوان مثال اگر بخوایم بگیم بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران، که الان برداشتن تحریم ها بر علیه بانک مرکزی در دیدگاه های بین المللی و در دیدگاه داخلی امریکا این وانمود رو داره که دولت امریکا با مسئله مبارزه با تروریسم جدی نیست.
شما به بخشی از سوالی که در نظر داشتم ازتون بپرسم پاسخ دادید، اما 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور یک بیانیه مخالفت خودشون رو با لغو تفکیک شده تحریم‌های آمریکا، یعنی تنها لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا اعلام کردن. شما تصور می‌کنید که با این توضیحی که الان دادید و اون توضیحی که 200 نماینده میدن در مورد اینکه آمریکا و اروپا اراده جدی برای لغو تحریم‌ها نداره، چه چیزی باقی می‌مونه برای گفتن؟
ببینید، واقعیت در این هست که در حال حاضر در ایران یک هم‌آوایی و همصدایی وجود نداره. ضمناً ما میدونیم این چیزی که به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری هم در ایران اسمش رو دارن، اون هم داره اتفاق میفته و نماینده های مجلس به خاطر اینی که خب از یک اکثریتی در یک سمت و سوی سیاسی برخوردار هستن، میخوان فشار حد اکثری خودشون رو بر دولت روحانی و بر همه افرادی که از دولت روحانی حمایت میکنن اعمال بکنن. ولی واقعیت این هست که در صحنه بین المللی به اونها فشار بیشتری داره وارد میشه که این گفتمان دور دور و بی نتیجه رو و بی حاصل رو پایان بدن.
و در نهایت حسن روحانی میگه که رهبر جمهوری اسلامی چند هفته پیش دستوری درباره مذاکرات وین داده که اون رو مستقیما ابلاغ کرده، هرچند که در مورد دستور و چه بوده صحبتی نشده. شما تصور میکنید که این دستورات رهبر جمهوری اسلامی در این آخرین مورد چه میتواند باشد؟
ببینید، آقای خامنه ای همیشه هر دستوری که میده اگر خوب از آب در بیاد میگه خودم بودم، اگر خراب بشه بقیه رو مسئول میدونه. ولی در این زمینه من فکر میکنم باز این مسئله برمیگرده به انتخابات و آقای روحانی داشت پیام مستقیمی به آقای احمدی نژاد و آقای جلیلی میداد که اونهایی که مخالف این دور گفتگوها هستند و در چند روز اخیر خورده گرفتن به آقای روحانی، به اونها داشت مستقیما میگفت که شما حرفی برای گفتن ندارید و آقای خامنه ای ما رو حمایت میکنه، پس ما هی نسبت به گفتمان شما ارزش قائل نیست.
از شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما. بشنوید که به رغم درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای برقراری آتش بس، اما نبردها و حملات راکتی میان اسرائیل و همچنین حماس همچنان ادامه دارد. به سراغ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رفتیم. خانم رام، به شما سلام میکنیم و یک جمع‌بندی از رویدادهای جنگی امروز از شما بشنویم.
بامداد پنجشنبه شنوندگان با نیکی باشه. امروز دهمین روز از عملیات سنگین نظامی اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه به پایان خودش رسید و داریم وارد 11 روز میشیم. امروز حملات راکتی به سوی مرکز و بخش‌های جنوبی اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرد. حملات زخمی‌های زیادی رو در میان اسرائیلی‌ها برجای گذاشت و آسیب‌های مالی بسیاری وارد کرد، وحشت فراوان ایجاد کرد در سراسر شهرهای جنوبی. کماکان ارتش اسرائیل هم در برابر بامداد امروز یک برنامه سنگین بمباران رو به جنگنده‌های اسرائیلی و خلبان‌های اون داده بود که در طول تمام روز تا این ساعت کماکان ادامه پیدا کرد.
خانم رام، یکی از رخدادهای مهم امروز اصابت راکت از لبنان به اسرائیل بود. آخرین جزئیات و عواقب این امر چه هست؟
بله، در ساعت بعد از ظهر 4 فروند راکت از جنوب لبنان شلیک شد. ما میدونیم که 2 بار دیگه هم در طول این بحران راکت هایی از لبنان شلیک شده بود. هیچ کدوم از اون قبلی ها به اسرائیل اصابت نکرده بود. این یکی به منطقه کرایوت در کوفایه های حیفا اصابت کرد. با وجود آن که ارزیابی بر این هست که این بار ممکن هست که عواملی از حزب الله در این ماجرا دخیل باشن، اما به نظر میاد که این بخش شمالی فعلا در سایه هست و نه اسرائیل و نه طرف لبنانی و یا حتی حزب الله مایل به گشودن یک عرصه جدیدی نیستند و کماکان توجه ها معطوف به بحران اسرائیل و غزه.
حالا در صحنه دیپلماتیک در منطقه و هم در جهان روز چهارشنبه چه تحولاتی رخ داده در رابطه با این جنگ اسرائیل و حماس؟
امروز یکی از پرتحرک‌ترین روزها در عرصه دیپلماتیک بود. آقای جو بایدن برای 4 بار در 10 روز اخیر تلفن رو برداشت، با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرد. در صحنه اروپایی دیدیم که رئیس جمهوری فرانسه همراه با رئیس جمهوری مصر آقای سیسی و پادشاه اردن ملک عبدالله ثانی دیدار کردند، تاکید کردند که باید این بحران هر چه زودتر به پایان برسه. در پارلمان اتحادیه عرب امروز یک نشستی داشت و بیانیه بسیار تندی رو علیه اسرائیل صادر کردند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در راه آمدن به اسرائیل با این درخواست که آتش بس برقرار بشه هر چه زودتر. از جانب دیگر برخی از وزرای خارجه کشورهای دوست و متحد اسرائیل در راه آمدن به اسرائیل هستند که از اسرائیل حمایت بکنند. در مجموع میشه گفت که تلاش ها بسیار زیاد شده و به نظر میاد آنگونه که هم سران حماس و هم رهبران اسرائیل تا یه حدی نشون میدن ممکنه آتش بس حتی اگه فردا پنجشنبه حاصل نشه روز جمعه به نظر میاد که کاملا محتمل باشه.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. و اما قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران میگوید پدر و مادر بابک خرمدین کارگردان مقتول در تازه ترین اعترافات خود به قتل دختر و دامادشان نیز اعتراف کردند. به گفته محمد شهریاری به تشخیص روانپزشک قاتلان از سلامت کامل برخوردارند. از سلامت روانی کامل برخوردارند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
حادثه شوک‌آور دیگری در جامعه ایرانی که افکار عمومی را به شدت متاثر و بهت زده کرده است. باور آن بسیار سخت است، جایی که پدر و مادری سال خورده قاتلان سریالی اعضای خانواده خود هستند. 3 روز پس از کشف اعضای بدن بابک خرمدین کارگردان سینما در شهرک اکباتان تهران و اعتراف پدر و مادرش در به قتل رساندن وی، در تازه ترین اظهارات اکبر و ایران خرمدین آنان به قتل دختر و دامادشان نیز اعتراف کردند. اکبر خرمدین در جلسه بازجویی به قاضی پرونده گفته که پیش از قتل بابک پسرش، دامادی که خواهرزاده‌اش بوده نیز در سال 1390 به قتل رسانده و سپس با همکاری همسرش دخترش را نیز 3 سال پیش به قتل رسانده و جسد وی را مسله کرده است. در اعترافات منتشر شده از این پدر و مادر در رسانه‌های داخلی ایران، هر دو از اقدامی که انجام داده‌اند اظهار پشیمانی نمی‌کنند. اکبر خرمدین در یکی از این تصاویر منتشر شده این چنین می‌گوید:
فرزندان من به خاطر اینکه 17 سال زمانی که اینا رفتن دانشگاه بالا سرشون نبود، این خانم من با 5 کلاس سواد نمیتونست اونطور که شایسته است جای منو پر کنه، نتونست، توان نداشت که این بچه ها به این صورت مبتلا شد.
ایران خرمدین، مادر بابک خرمدین هم آزار و اذیت و حتی ضرب و شتم والدین توسط فرزندش را دلیل تصمیم به قتل او عنوان می کند.
اصلا ناراحت خود مادر راضی میشه بچه‌ش
بگیره. همون سوال همه همینه که چرا مثلا چجوری شده که مادر راضی شده؟
راضی شده. خب راضی شده. مثلا بابت من تیره نیزه.
سایت مشرق نیوز تصاویری از انتقال جسد بابک خرمدین در چمدان توسط پدر و مادرش منتشر کرده و رسانه‌ها از اعتراف پدر او نوشتند که گفته کیسه هایی را که داخلش جسد بوده با ماشین در سطل های زباله در 3 نقطه از شهر تهران رها کرده است. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران درباره ابعاد قضایی این پرونده به رادیو فردا این چنین میگوید:
اگر اثبات بشه که اعتراف این دو نفر برای به قتل رساندن فرزند دیگرشون و شوهر فرزندشون صحت داره و به اثبات برسه، مجازات متصدین در مورد قتل دخترشون باز مشمول همون ماده قانونی میشه که روش صحبت میشه، ماده 302 هست یا 301 که چون ولی این کار رو کرده مجازات قصاص ثابت نمیشه. اما در مورد دامالشون اون دیگه یک شخص غریبه محسوب میشه و اگر کسی در این زمینه شکایت بکنه، ولی یه دم شکایت بکنه و تقاضای قصاص بکنه، اینها به مجازات قصاص محکوم میشن. البته اگر هر دو مرتکب قتل شده باشن باید نصف دیه قاتل پرداخت بشه، در واقع یک دیه پرداخت بشه و برای قصاص بتونن مطالبه قصاص بکنن. اگر یک نفر اونها قاتل باشه، اون یک نفر به قصاص نفس محکوم خواهد شد.
در این میان سرپرست دادسرای امور جنایی تهران میگوید که اکبر خرمدین و همسرش مبتلا به جنون نیستند و در سلامتی کامل به سر میبرند، گرچه به گفته این مقام قضایی باید از آنان معاینات پزشکی دوباره صورت بگیرد. اما چرا پدر و مادر تبدیل به قاتلان اعضای خانواده خود می شوند؟ مصطفی اقلیما پژوهشگر و مددکار اجتماعی در تهران در این باره به رادیو فردا می گوید:
ببینیم، این یک مسئله اجتماعی، مسئله فردی با مسئله اجتماعی فرق می کند. مسئله اجتماعی در بلند مدت وجود می آن، برای حلش هم همونقدر زمان می بره. حالا شما وقتی میگه پدر اینطوری می بینید، خیلی راحت همه ماها می شینیم، دوانشناسا می شینن، میگن پدر محکومه، دیوونه بوده، مشکل داشته. اما چیزی که من میدونم، این پدر معلولی از علت هاست. یعنی چی؟ یعنی که این آدم به خودی خود آدم کش نمیشه، مگه هزار تا علت درش جمع شه. در جامعه‌ای که نگاه میکنیم، ارزش ها برای یه آدمی که نظامی هست یه چیز دیگه است، نگاه مردم تو جامعه فشار به من میاره یه حالت دیگه است، اگر بچه من یه کاری بکنه میگن دین نداره یه حالت دیگه پرش پیش میاد، میزان فشار اقتصادی روش هست.
این پژوهشگر مددکاری اجتماعی درباره اینکه چه کسی باید پاسخگوی افکار عمومی در قبال این گونه حوادث دلخراش اجتماعی باشد معتقد است:
ببینید، هر چقدر این آدم قاتل باشه، یعنی این حالت بیماری داشته باشه، کشتن یه نفر فشار روی میاره، به این راحتی نیست که ازش بگیره، اونم بچه‌اش، اونم خانومش بیاد بغل دست این وایسه. اگر اینا به اینجا رسیدن، بدونین در هر جامعه‌ای هیچ بچه‌ای دزد نیست، هیچ بچه‌ای آدمکش نیست، هیچ بچه‌ای روسپی نیست. ما هستیم که در یه شرایط اجتماعی با یه زیرساختایی و یه ارزشایی آدم رو به اونجا میبریم. سیاست‌های اجتماعی، شرایط اجتماعی، شرایط خانواده، فرهنگ اون جامعه، ارزشهایی که جامعه میذارن بر کار خوبت از نظر اون پدر، اونا همه اثر میذاره رو کار کرده من. یعنی اگر فرض کنیم در یک جامعه یک همچی پدر یه بچه رو میکشه، نمونهش هم داشتیم دختری رو که در شمال پدرش سرشو بریده بود که با پسری رفته بود. ببین، محکوم اون پدر، تنی اون پسری که 27 ساله میرفت اون دختر دوست شد محکوم بوده، قاضی که اونو برش رفته محکوم کرده و به خانواده سعی تبدیل محکومه. ببین، اینا معلولی از علت هاست. ما پدرم اعدام میکنیم، شما فکر کن جامعه با این شرایطش فردا دست دیگه میسازه. اگر میخواین این مسئله تکرار نشه، باید اون علل و عواملی که باعث شده من به اینجا برسم بررسی کنید.
بابک خرمدین متولد 1353 در تهران بود و در سال 1388 در مقطع کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او در سال 1389 برای ادامه تحصیل به لندن رفت. مهمترین اثر هنری بابک خرمدین سوگنامه‌ای برای یاشار است که با الهام از تجربه زندگی دانشجویی خود در سال 1392 ساخته است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
مجله که خبرهای ورزشی از فریبرز غریب پایان بخش اون خواهد بود. بریم و بشنویم.
در ادامه مرحله یکشم نهایی رقابت‌های جام حذفی روز چهارشنبه، تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 2-1 ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد و به دور یک چهارم پایانی صعود کرد. در دو بازی دیگر چهارشنبه فولاد خوزستان 2-1 میزبانش قشقایی شیراز را حذف کرد و آلومینیوم اراک هم با 2 گل مهمانش تراکتور تبریز را از پیش رو برداشت. باشگاه پرسپولیس روز گذشته برای جمع‌آوری کمک مالی هواداران یک شماره حساب بانکی اعلام کرد. ابراهیم شکوری، سخنگوی باشگاه پرسپولیس، چهارشنبه در یک گفتگوی ویدیویی با اعلام اینکه این باشگاه هیچ بودجه اختصاصی دولتی ندارد، در مورد کمک مالی هواداران گفته:
ما به عنوان باشگاه پرسپولیس، به عنوان پرهوادارترین تیم ایران و حتی آسیا، متاسفانه حتی یک ریالی هم درآمد و دریافتی از بودجه دولتی نداریم. ما سعی کردیم یک کارتی رو در نظر بگیریم و یک کد دستوری رو در نظر بگیریم که هر هوادار بتونه به باشگاه خودش کمک بکنه. این کمک کاملا اختیاری هستش. این کمک، کمک به خود باشگاه به صورت مستقیم در اختیار باشگاه و حساب باشگاه قرار میگیره.
سخنگوی باشگاه پرسپولیس همچنین تاکید کرد این باشگاه بابت پاداش حضور در لیگ قهرمانان آسیا از AFC طلب دلاری دارد، اما به دلیل تحریم‌های بانکی امکان دستیابی به این پاداش وجود نداشته و در این مورد در حال پیگیری این ماجرا است. بحث خصوصی سازی دو باشگاه سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال که سالهاست به یک داستان دنباله‌دار ورزشی تبدیل شده، همچنان مورد اختلاف دولت و مجلس است. وزرای ورزش و اقتصاد میگویند این دو باشگاه در مراحل آخر مسائل اداری برای واگذاری اند، اما نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز چهارشنبه گفته شکل و نحوه واگذاری سرخابی ها اشکال و ابهام دارد. مصطفی هاشمی تبا رئیس وقت سازمان تربیت بدنی پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد واگذاری سرخابی ها با چاشنی طنز گفته بود:
هیچ جا نگفتن میشه واگذاریش کرد. هر واگذاری غیر قانونی الان.
پس اصلا نمیشه به لحاظ قانونی.
به نظر من کرد. ببینید آخه بعضی وقتا میگن که ببخشید، میگن مثلا با عمد نمیشه ازدواج کرد، میگه ما کردیم شد. چرا کار غیر قانونی میکنن؟
مثال عجیبی زدن.
بله.
مدیران ناکارآمد دولتی پرسپولیس و استقلال طی سالهای اخیر باعث شدند تا این دو باشگاه با انبوهی از بدهی ارزی و ریالی روبرو شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان خودش میرسه، اما شما شنونده خوب ما بمونید و برنامه همیشه شنیدنی صحنه رو گوش کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و عزیزان خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری ایران، موضوع ساخت فیلم‌های تبلیغاتی نامزدها در دوره‌های گذشته را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتظار می رود مطابق دوره‌های گذشته فیلم‌های تبلیغاتی مختلفی برای معرفی و تبلیغ نامزدهای تایید صلاحیت شده ساخته شود. سابقه ساخت فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به سال 1376 باز می گردد که برای نخستین بار فیلم‌های مستندی برای جلب نظر رای دهندگان ساخته و از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
در عاشقی گریز نباشد به فوق خواب، استادم چشم و ترسان ز آتشم.
از آن انتخابات تا کنون روند ساخت این فیلم‌ها ادامه پیدا کرده و در دوره‌های اخیر بر تعداد آنها هم افزوده شده است.
صدا دارید؟
بله. من فکر کنم انتخابات سخت‌تر از خود رئیس جمهوریه.
نه، رئیس جمهوری خیلی سخت‌تره. اگه آدم بخواد واقعاً کشور نجات بشه از این وضعی که الان هست. اوضاع کشور اوضاع عادی نیست.
من حرف آقای رامی گوش کنم.
اینجا والا ساخت و پخش این فیلم ها حالا به سنتی جدایی ناپذیر از روند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران تبدیل شده است. با این همه این فیلم ها چقدر در موفقیت نامزدها و ارائه تصویری مقبول از آنها نزد رای دهندگان تأثیر داشته است؟ مهدی طاهباز روزنامه‌نگار در رادیو فردا که روند ساخت و پخش این فیلم ها را از سالهای گذشته تا کنون دنبال کرده در این باره چنین میگوید.
از سال 76 که ماجرای ساختن فیلم‌های تبلیغاتی برای نامزدهای انتخاباتی آغاز شد، یک نوع به اصطلاح چشم و همچشمی بین کاندیداهای پست ریاست جمهوری و ستادهای تبلیغاتی اونها به وجود اومد. اینکه باید یک فیلم تبلیغاتی تلویزیونی حتما توسط یک کارگردان شناخته شده سینما برای هر نامزد ساخته بشه. حالا نتیجه و کارکرد هرچه که باشه مسئله دیگه‌ایه. چند تا دلیل هم وجود داشته که فیلم‌های ساخته شده چندان مؤثر و تاثیرگذار نبودن و نباشن. یکی از اون دلایل شاید شتاب زدگی در ساخت این فیلم‌ها باشه. علتش هم میتونه نامشخص بودن نامزدها تا یک ماه مونده به انتخابات باشه. حتی شاید تا روز آخر ثبت نام هم مشخص نباشه که یک نامزد قصد نامنویسی در انتخابات رو داره یا نه، مسئله‌ای که امسال هم شاهدش بودیم. بعد هم باید یک هفته منتظر شورای نگهبان و تایید صلاحیت بمونن. نتیجه این مسئله چیزی جز شتاب و کار دقیقه 90 نیستش. نکته دیگه هم ساختار کلیشه‌ای تقریبا اکثریت فیلم هاست. بیشتر زمان فیلم ها صرف گفتگو با نامزدها میشه، شبیه همون چیزی که در گفتگوهای تلویزیونی اونها هم وجود داره و نه چیز بیشتری. یک نکته مهم دیگه که در فیلم های نامزدهای انتخاباتی ایران به چشم نمیخوره و یا کمتر دیده میشه، ورود دوربین فیلمساز به چارچوب زندگی شخصی نامزد انتخاباتی و خانواده اونه. ما وجوه کمتر دیده شده سیاستمداران جمهوری اسلامی رو توی فیلم های تبلیغاتی اونها نمیبینیم. این مسئله هم دلایل مختلفی داره، از محدودیت های سیاسی تا نبود شفافیت در زندگی روزمره سیاسیون داخل نظام.
در 6 دوره‌ای که فیلم‌های مستند تبلیغی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران ساخته و پخش شده است، سینماگران مختلفی در ساخت آنها مشارکت داشتند. بخش عمده‌ای از این سینماگران را فیلمسازان نزدیک به حکومت تشکیل می‌دهند. سیف الله داد، احمد رضا درویش، بهروز افخمی، کمال تبریزی، رسول صدراملی، ضیاءالدین دوری، جواد شمقدری و محمد حسین مهدویان از جمله این فیلمسازان هستند که تعدادی از آنها با ساخت این فیلم‌ها صاحب موقعیت‌ها و مسئولیت‌های هم شدند. از جمله سیف الله داد و جواد شمقدری مسئولیت مدیریت سینمای ایران را با پیروزی نامزدهایی که فیلم‌های آنها را ساختند به دست آوردند. مهدی طاهباز مشارکت فیلمسازان مختلف در ساخت فیلم‌های تبلیغاتی را چنین ارزیابی می‌کند.
طی سال‌های گذشته از سال 76 که آغاز شد این ساخت فیلم‌های تبلیغاتی توسط کارگردانان و فیلمسازان شناخته شده، بعضی از این سینماگرا که فیلم تبلیغاتی ساختند همراه فکری بودن با نامزد مورد نظر و گاهی صرفاً یک نامی بودن که وجهی دریافت کرده و مثلا فیلمی ساخته. گاهی هم می‌خواستند صرفاً فقط در کنار یک چهره سیاسی مطرح و شناخته شده باشن و اسمشون در کنار شخصیت‌های حالا مهم داخل نظام دیده بشه. یکی از مثال‌ها که در مورد این همفکری با اون کاندیدای مورد نظر میتونه تضاد داشته باشه، مثلا احمد رضا درویش هست. سال 80 آقای درویش برای محمد خاتمی فیلم تبلیغاتی میسازه و سال 84 برای محمد باقر قالیباف، در حالی که این دو نامزد برای دو طیف مختلف جریان‌های سیاسی داخل نظام هستند. یا گاهی بوده که سازنده یک فیلم تبلیغاتی بعدتر خودش منتقد شدید اون نامزد شده. به عنوان مثال آقای حسین دهباشی که سال 92 فیلم تبلیغاتی آقای حسن روحانی رو میسازه و بعد این روزها تبدیل شده به یکی از منتقدان سفت و سخت خود آقای روحانی. این اتفاق هم افتاده که برخی سازندگان فیلم های تبلیغاتی که علاقمند به حضور در پست های اجرایی بودن، بعدتر و وقتی که اون نامزد در انتخابات پیروز شده سمت گرفتند. به عنوان نمونه سیف الله داد در سال 76 در دولت محمد خاتمی معاون سینمایی میشه و یا جواد شمقدری که در دولت دوم آقای احمدی نژاد این سمت رو به عهده میگیره.
ساخت فیلم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 زیر سایه فضای سرد حاکم بر آن و درخواست‌های مختلف برای تحریم این دوره از سوی گروه‌های مختلف سیاسی انجام خواهد شد. این مسائل چه مقدار بر مشارکت سینماگران مختلف و کل فرایند ساخت این فیلم‌ها تأثیر خواهد گذاشت؟ مهدی طه‌باز:
به نظر میرسه که این دوره یک نوع سرخوردگی شدیدی در مورد قالب طیف سینماگر وجود داره در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، به خصوص اونهایی که به شدت در دوره پیش از حسن روحانی حمایت کردن. شاید دیگه این دوره خبری از فیلمسازان مهم و صاحب نام و شناخته شده نباشه برای اینکه برای نامزدها فیلم تبلیغاتی بسازن، به خصوص برای نامزدهای طیف اصلاح طلب یا میان رو. در طیف اصولگرایان شاید ماجرای یکم متفاوت باشه و بعضی از اون کارگردان‌های شاخص طرفدار این طیف پا به میدان بذارن. نکته مهمی که در این بین وجود داره این هستش که یک کارگردان صاحب نام سینما که ممکنه فیلم‌های مهمی هم ساخته باشه، این اصلا به اون معنا نیستش که حتما میتونه سازنده یک فیلم تبلیغاتی خوب و مؤثر باشه. به عنوان مثال رسول ملاقلی پور فیلم‌های خوبی داره، ولی فیلمی که برای محسن رضایی ساخت برای انتخابات آیا به نظرتون مؤثر و دارای ویژگی بود؟ ساخت یه فیلم تبلیغاتی سازنده متخصص خودشو میخواد، کسی که بشناسه وجوه تبلیغاتی یک اثر رو و مضمون و ساختار مناسب اون اثر رو انتخاب بکنه. برای همین شاید توی این دوره گروه‌های اشخاص متخصص این حوزه که شاید در حد کارگردانان سینمای بلند شناخته شده نباشن وارد کار بشن. یه نکته دیگه هم این مسئله عوض شدن بستر پخش این فیلم هاست. این روزها فضای مجازی حرف اولو میزنه و البته محدودیت‌های تلویزیون هم وجود نداره. فکر میکنم امسال فیلم‌های تبلیغاتی که توسط گروه‌های متخصص این کار ساخته شدن، به خصوص تو فضای مجازی به صورت گسترده منتشر بشن.
گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها درباره ساخت فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای مختلف انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی مطرح می‌شود که دیدار دو هفته پیش گروهی از سینماگران با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، پیش از ثبت نام او با واکنش‌های عموماً انتقادی در رسانه‌های مختلف و محافل مرتبط با سینماگران روبرو شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردن. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم، ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پای حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریباً 1500 برای اجاره میره.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید، تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda